أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل بحثی رو مطرح کردیم راجع به اینکه آیا جعل خیار برای اجنبی جائز هست یا نیست. مرحوم شیخ فرمودن که یصح جعل الخیار للاجنبی، جعل خیار برای اجنبی بلا مانع است. بعد هم عبارتی رو از کتاب تذکره نقل کردن که دلالت داشت بر اینکه اجماعی شرط خیار برای اجنبی اجماعیه. و حالا غیر از اجماع میتونیم تمسک کنیم به المؤمنون عند شروطهم، اگر متبایعین شرطی گذاشتن باید وفادار باشن و ملتزم باشن به اون، حتی اگر اون شرط جعل خیار برای اجنبی بوده باشد. برای اینکه این مطلب جا بیفته، یه عبارتی رو از ابن حمزه در کتاب وسیله نقل کردن که گذشت دیگه بحثش رو مطرح کردیم، و یک عبارتی رو هم از دروس نقل کردن که دیگه جلسه قبل نخوندیم، امروز باید اشاره کنیم. مرحوم شیخ میفرمان که مرحوم شهید در کتاب دروس میفرمان که جائزه که در عقد برای اجنبی شرط خیار باشه، و این چند حالت میتونه داشته باشه. گاهی موقع ها شرط خیار برای یه اجنبی به تنهایی است، گاهی موقع ها جعل خیار هست هم برای اجنبی هم بایع هم مشتری، گاهی موقع هم جعل خیار هست برای اجنبی و یکی از متبایعین، نه هر دوتاشون. ایشون میفرمان که هیچ فرقی نمیکنه. اگه جعل خیار برای اجنبی به تنهایی بود، اجنبی یا امضا میکنه یا فسخ میکنه و کسی هم نمیتونه جلوی او رو بگیره یا معترض بشه به او. اگر هم با اونها باشه، گاهی موقع ها همه هم عقیده هستن در فسخ یا امضا، گاهی موقع ها با هم دیگه اختلاف نظر دارن. در صورتی که اختلاف نظر داشته باشن، یعنی اجنبی یه نظر داشته باشه، متبایعین یه نظر دیگری داشته باشن، در این صورت شهید میفرمان به نظر ما باید قول اجنبی مقدم بشه، اگر که جعل خیار شد برای متبایعین و اجنبی. وقت اختلاف شد، متبایعین خواستن امضا کنن، اجنبی خواست فسخ کنه، یا بالعکس، مرحوم شهید میفرمان به نظر ما بهتر قول اجنبی مقدم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه قول متبایعین مقدم بشه، ذکر اجنبی لغوه. نگاه کن، من بایه، شما مشتری، ایشون چی؟ اجنبی. جعل خیار کردیم برای من بایه مثلا و اجنبی. اگر قرار باشه که در مقام تعارض ما، اختلاف ما، موقعی که اختلاف نداریم، هر دوتا میخوایم امضا کنیم یا هر دوتا فسخ کنیم، که بحثی نیست دیگه. اجنبی هم در واقع خیلی کار خاصی نکرده، میخواست امضا کنه، منم امضا کردم. در موارد اختلاف اگر قرار باشه حرف من مقدم بشه، پس جعل خیار برای او لغوه. پس بهتره بگیم جعل خیار در موارد اختلاف حق رو به اجنبی میدیم. این فرمایش شهید هست. مرحوم شیخ اعظم میفرمان بهتره اینجور گفته بشه، بگیم که در مقام اختلاف قول فاسخ مقدمه. ممکنه که من بایع بخوام فسخ کنم، ایشون بخواد امضا کنه، در این صورت قول من مقدمه. ممکنه من بایع بخوام امضا کنم، او بخواد فسخ کنه، در این صورت قول او مقدمه. اینجوری هم مشکل لغویت پیش نمیاد، هم بر اساس مطالبی که قبلا گفتیم پیش رفتیم. چون گفتیم قبلا کسی که امضا میکنه معناش سلب خیار از دیگران نیست. امضای عقد یعنی من خیار رو از خودم سلب کردم، اما ممکنه دیگری خیار داشته باشه فسخ کنه. پس امضا باعث سلب خیار از دیگری نمیشه، دیگری میتونه فسخ کنه. ببینید عبارت رو، وفی دروس یجوز اشتراطه لاجنبی منفردن داخل پرانتز ولا اعتراض علیه پرانتز بسته و معهما او مع احدهما. در کتاب دروس اومده جایز از شرط خیار برای اجنبی به تنهایی، اجنبی به همراه متبایعین، اجنبی مع احدهما به همراه یکی از متبایعین، هر سه حالتش درسته. در صورتی که اجنبی به تنهایی باشه ولا اعتراض علیه، هیچ اعتراضی بر اون نیست. ممکنه مراد این باشه لا اعتراض علی الاجنبی من المتبایعین، یعنی دیگه متبایعین نمیتونن به او اعتراض کنن، یا ممکنه بگیم اینجا دیگه بحثی نیست، واضحه مطلبش. اما تو دو صورت بعدی گاهی موقع ها اینا با هم دیگه صاحبان خیار، هم اجنبی هم متبایعین، با هم اتفاق نظر دارن که اگه اتفاق نظر داشتن که بحثی نیست، همه میخوان امضا کنن خب امضا کنن، همه میخوان فسخ کنن خب فسخ کنن. اما اگر اختلاف نظر باشه، ولو خولفه، اگر مخالفت بشه با اجنبی، لو خولفه یعنی چی؟ یعنی با اجنبی مخالفت بشه. یعنی چی مخالفت بشه؟ یعنی اجنبی میخواد فسخ کنه، متبایعین میخوان امضا کنن، یا برعکسش، اجنبی میخواد امضا کنه، متبایعین میخوان فسخ کنن. ولو خولف اجنبی، اگه مخالفت بشه با اجنبی، امکن اعتبار و فعله، ممکنه، بعید نیست که ما معتبر بدانیم فعل اجنبی را. چرا؟ و الا، یعنی اگر فعل اجنبی رو مقدم نداریم، معتبر ندانیم، لم یکن لذکرهی فایدتون، برای ذکر اجنبی فایدهی نبوده. چون در فرض اختلاف که شما اون متبایعین رو مقدم کردید، در فرضی هم که اتفاق نظر دارن دیگه، حالا اجنبی فسخ کنه یا فسخ نکنه، متبایعین خودشون دارن این کار رو انجام میدن، پس دیگه از ذکر اجنبی چه فایده داشت؟ انتها، کلام ایشون تموم شد. مرحوم شیخ گفتیم یه تکمیله زدن، میفرمان اگر اختلاف بشه، این نیست که همیشه قول اجنبی مقدم بشه، باید ببینیم کی میخواد فسخ کنه، کی میخواد امضا کنه. اگر متبایعین امضا میکنن، اجنبی فسخ، قول اجنبی مقدم میشه. اما اگر اجنبی میخواد امضا کنه، متبایعان میخوان فسخ کنن، چی؟ اونجا باید قول متبایعان مقدم بشه. اقول لولم یمزه فسخ الاجنبی مع اجازتهی و المفروضو عدم و مضی اجازتهی مع فسخه لم یکن لذکر الاجنبی فایدتون. این عقول میخواد بگه کجا برای ذکر اجنبی فایده ای نیست. عقول ما جواب میدیم این که شهید فرمودن و الا لم یکن لذکرهی فایدتون، باید مرادشون اینجور باشه که ما میگیم لولم یمزه فسخ الاجنبی مع اجازته، اگر امضا نشود فسخ کردن اجنبی به همراه اجازه کردن او، والمفروض عدم و مضی این اجازته، میخوره به اصیلا، میخوره به متبایعین، احد المتبایعین، یا تعبیر کنیم به اصیل، اگر امضا نشود فسخ اجنبی با اجازه، به همراه اجازه اصیل، در حالی که فرض این است که امضا نشد اجازه اجنبی با فسخ اصیل، لم یکن لذکر الاجنبی فایدتون، در این صورت برای ذکر اجنبی فایده ای نیست. یعنی ما فرض رو مسلم گرفتیم، اگر که اجنبی امضا کرد، اصیل یعنی متبایعین فسخ کردن، ما اونجا بنا رو بر این گذاشتیم که کار اجنبی اعتبار ندارد، فرضمون اینه که در اون صورت کار اجنبی اعتبار نداره. حالا اگر در فرض مخالفش، یعنی جایی که اجنبی داره فسخ میکنه، اصیل امضا میکنه، اگه اینجا هم فسخ اجنبی بی اعتبار باشد، دیگه ذکر اجنبی بدون فایده است. تمام شد. ثم اینه، دو تا مطلب دیگه باقی مونده که این بحث تمام بشه. مطلب اول، اگر که ما در بیعی اومدیم برای اجنبی جعل خیار کردیم، من و زید با یه مشتری هستیم، اومدیم برای امر جعل خیار کردیم، امر اجنبیه، آیا در تصرف این شخص اجنبی، در اعمال خیار این اجنبی، مراعات مصلحت شرط یا شرط نیست؟ یعنی منی که اومدم برای امر جعل خیار کردم، امر که اجنبی هست میخواد جعل خیار کنه، میخواد اعمال خیار کنه، آیا باید مراعات کنه مصلحت من رو، یا بدون مراعات مصلحت همینجوری کیفی عشقی هم اگر که فسخ کنه یا امضا کنه نافذه؟ این یه بحثیه. یه عده اومدن گفتن که آقا شما وقتی که اجنبی رو بهش اختیار فسخ میدید، در واقع او رو امین قرار دادید، مثل بحث توکیل، وقتی کسی رو وکیل قرار میدید، او باید مراعات مصلحت شما رو بکنه. اینجا وقتی شما امر رو، در واقع حق فسخ رو در اختیار او قرار دادید، او امین شماست، وقتی شد امین شما، باید بر اساس مصالح شما رفتار کنه، بدون مراعات مصلحت شما رفتار کنه، تصرفش نافذ نیست. مرحوم شیخ میفرمان که نه، ما این استدلال رو قبول نداریم. وقتی ما یه نفر رو حکم قرار دادیم، معناش اینه که او میتونه تصرف کنه، چه مراعات مصلحت کنه چه مراعات مصلحت نکنه. من و آقای مشتری با هم دیگه توافق کردیم که اختیار بسپاریم به امر، گفتیم هر چی امر گفت، دیگه مقید نکردیم مراعات مصلحت بکند یا نکند. بله اگه مقید میکردیم این حرفی. وقتی یه کسی رو حکم قرار دادیم، مقتضای اطلاقش چیه؟ اینه که او مطلقا بتونه تصرف کنه، چه با مراعات مصلحت چه بدون مراعات مصلحت. پس این استدلال که بگیم چون او امین است تصرفاتش در صورت عدم مراعات مصلحت نافذ نیست، این استدلال استدلال تمامی نیست. مرحوم شیخ میفرمان مگر اینکه به این شکل بگیم، بگیم که متبادر از اطلاق کلام متبایع عین این هست که باید او مراعات مصلحت را بکند. یعنی چی متبادر از اطلاق؟ یا کن ما، من و مشتری اومدیم گفتیم که این بیعی که انجام دادیم در این بیع برای امر خیار است. خب اینجا کلام ما اطلاق داره، مقید نشده به اینکه به شرط مراعات مصلحت یا مطلقا، کلام ما اطلاق داره. منتها با توجه به اینکه در قالب موارد خیار رو در اختیار کسی قرار میدن که کار بلد باشه، خیار رو در اختیار کسی قرار میدن که به کسی ضرر وارد نشه. ببین ما وقتی میخوایم یه بیعی انجام بدیم که نمیایم به مثلا خادم مدرسه یا رفتگر سر کوچه بگیم که تو بیا تو این معامله ماشین ما حق خیار داشته باش. اون چه میدونه معامله ماشین چیه؟ اون که از رنگ خوردن ماشین و نمیدونم سالم بودن ماشین سر در نمیاره. معمولا برای کسی جعل خیار میکنیم که او تخصص داشته باشه، کارشناس باشه، یعنی یه کاری بکنه که کسی ضرر نکنه، یه کاری بکنه منی که برای او حق خیار قرار دادم، حق فسخ قرار دادم، به من ضرر وارد نشود. پس با توجه به اینکه غالب موارد ما کسی رو حکم قرار میدیم از این باب حکم قرار میدیم که مراعات بشه مصلحت ما، پس اطلاق حمله بر غالب موارد میشه. اطلاق کلام که ما گفتیم او رو حکم قرار دادیم، این اطلاق حمله میشه بر مواردی که ما به خاطر مراعات مصلحت خودمون او رو حکم قرار دادیم. پس متبادر از این جهل خیار اینه که مراعات مصلحت درش باید بشود. اینم از این یه نکته، یه نکته که مرحوم شیخ فرمودن. نکته دومش همین، بذارید این نکته رو بخونیم بعد بریم تو نکته دوم. ثم انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یرا المصلحه للجائل. بسیاری از فقها ذکر کردن که اجنبی که برای او جعل خیار شده باید مراعات کند مصلحت جائل خیار را، نه اینکه اجنبی هر جور دلش خواست تصرف کنه ولو به ضرر جائل خیار باشه. نه، تصرفش اگر به ضرر جائل خیار باشه نافذ نیست. خب چرا این دلیلتون برای مطلب چیه؟ ایشون دلیل خودشون رو اول میفرمان، ولعله لتبادره من الاطلاق، شاید این مطلب، این اشتراط مراعات مصلحت به خاطر تبادر مراعات مصلحت باشه از اطلاق. بعضیا اینجور گفتن، دیدم توضیح داده بودن که آقا اطلاق وقتی قید نزدیم که مراعات مصلحت بکند یا نکند، یعنی این که باید مراعات مصلحت بکنه دیگه، همین که مطلق قید نزدیم که چه مراعات مصلحت بشود چه نشود، یعنی برعکس گرفتن. این که درست نیست. اطلاق کلام یعنی این که ما نگفتیم مراعات مصلحت بشود یا نشود، پس در هر دو صورت تصرف نافذ است. اطلاق کلام اینه. اما ما داریم میگیم متبادر از اطلاق، با توجه به این که این اطلاق باید حمله بر غالب موارد بشه، چون در غالب موارد ما کسی رو حکم قرار میدیم که مصلحت ما رو لحاظ کنه، با توجه به این مطلب متبادر از اطلاق مراعات مصلحته. نه اینکه اطلاق کلام همین که قید نزد اقتضا کند مراعات مصلحت را، بلکه اون برعکسش نتیجه میده. گرفتی چی میگم؟ نه ببین، جائل خیار برای اجنبی که طرفینن. خب دیگری امضا نکرده، دیگری هم امضا کرده دیگه، قبول کرده دیگه، پس طرفین جعل خیار کردن برای او. طرفین گفتن ببین جعل نه خلاف مصلحت دو نفریه بی انجام شده، من به پولم رسیدم، به هدفم رسیدم، فروشندم جنسشو فروخته، مشتریم جنسو خریده، ماشین خریده، راضی، حالا این راضی، اینم راضی، من بیام فسخ کنم، یه کاری بکنم هم این ضرر کنه هم اون ضرر کنه، این میشه خلاف مصلحت هر دو نفر. ولی نه، گاهی موقع ها هست که شما فرمان مراعات مصلحت یه نفر میشه ضرر طرف دیگر. جائل، ببینید جعل خیار این عبارت یه مقدار این ابهام رو داره، تو ذهن خودم هم بود قبلا. جائل خیار رو کی ما قرار میدیم؟ با توجه به اینکه دو طرف دارن جعل خیار میکنن، یعنی من دارم میگم کتابم رو میفروشم به شرطی که زید خیار فسخ داشته باشه، شما میپذیرید، پس جعل خیار توسط هر دوی ما انجام شده، ایشون هم باید مراعات مصلحت هر دوی ما رو بکنه. من به این اعتبار اینجور گفتم، مگر اینکه یه جور دیگه بگیم، بگیم آقا گاهی موقع ها من جعل خیار میکنم، شما میپذیرید در مقابل مثلا یه مقدار، اینکه یه مقداری از ثمن کم بشه، مثلا کتاب 50,000 تومانی رو من به شما میفروشم در مقابل اینکه برای زید جعل خیار کنم، اما ثمنشو میکنیم 45,000 تومان. شما به خاطر رسیدن به این هدف میپذیرید، ولی خیلی موافقه با این نیستید، در واقع من جعل خیار کردم. با این زور و ضرب اگه بخوایم پیش بریم، میتونیم بگیم جعل خیار یه نفره، مراعات مصلحت او بشه. ولی اون چه که از ظاهر عبارت من میفهمم اینه که جعل خیار هر دو نفر باید باشه. ثم انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یرا المصلحه للجائل و الا فمقتضی تحکیم نفوذ و حکمهی علی الجائل من دون ملاحظت مصلحت. و الا، اگر که این تبادر مراعات نبوده باشد، اگر متبادر از این اطلاق مراعات مصلحت نبوده باشد، مقتضای تحکیم نفوذ حکم اون اجنبی هست بر جائل بدون ملاحظه مصلحت. یعنی اگر که اجنبی بدون ملاحظه مصلحت هم حکم کرد، حکمش باید نافذ باشه، چون در تحکیم چنین چیزی نیست که حتما باید حکم مراعات مصلحت رو بکنه. ما اومدیم توافق کردیم طرفین که زید حکم باشه، حالا میخواد مراعات مصلحت بکنه یا نکنه، چنین چیزی درش لحاظ نشده. اگر نبود اون تبادری که ما گفتیم، مقتضای تحکیم مراعات مصلحت نیست. لذا فتعلیل و وجوب مراعات الاصلح به کونهی امینن لا یخلو ان نظر. پس علت آوردن وجوب مراعات اصلح به این که این آقایی که حکم قرار داده شده امین است و امین باید مراعات مصلحت بکند، این استدلال خالی از نظر نیست. کی گفته حکم امینه و باید مراعات مصلحت بکنه؟ نه، این استدلال رو ما قبول نداریم. اگر اون تبادری که ما گفتیم نبوده باشد، حکم بودن اقتضای وجوب مراعات اصلح را ندارد. تمام شد. نکته بعد، بعضی ها اومدن اینجا گفتن آقا این شرط خیار برای اجنبی خلاف مقتضای شرطه، عذر میخوام، خلاف شرعه. شرط هم اگر که خلاف شرع باشه نافذ نیست. کل شرط المؤمنون عند شروطهم الا شرطن خالف کتاب الله، هر شرطی که خلاف کتاب الله باشه، خلاف شریعت باشه، نافذ نیست. اینجا شما جعل خیار برای اجنبی بکنید، این خلاف شرعه. میگیم چرا؟ خوب دقت کنید. میفرمان که آقا شما وقتی با یه نفر دیگه یک معامله ای انجام دادید، بین شما یک قراردادی، تعهدی واقع شده که التزام به اون واجبه. من آقای علی اکبری یه عقدی انجام دادیم، به مقتضای اوفو بالعقود باید هر دوتامون به این عقد وفادار باشیم و هیچ راهی برای به هم زدن این عقد چاره قرار نداده الا چند تا. یک، اینکه ما دوتا توافقی بیایم با هم دیگه عقد و فسخ کنیم، که به این میگن چی؟ میگن اقاله. دوتایی با هم توافق کنیم که این عقد و فسخ کنیم. یه راه دیگهش اینه که خیار وجود داشته باشه. حالا یا خیار از همون زمان عقد وجود داشته باشه مثل خیار مجلس که از لحظه عقد هست، یا خیار شرط، شرط میکنیم که از لحظه عقد خیار وجود داشته باشه، یا اینکه خیار با یه فاصله زمانی وجود داشته باشه. مثل چی؟ مثل اون بیع الخیار بود چند جلسه قبل توضیح دادیم، من خونم رو میفروشم به ایشون به شرطی که اگر تا یه سال دیگه پولشو دادم حق فسخ داشته باشم، تا یه سال دیگه که پولشو ندادم حق فسخ هم ندارم، یه سال دیگه که پولشو دادم حق فسخ ایجاد میشه. خلاصه باید یه شرطی وجود داشته باشه، یه خیار مجلسی، خیار حیوانی، چیزی این وسط باشد، چه من حین العقد چه بعد از عقد فرق نمیکنه. ولی اگر هیچ کدوم از اینا نبود، راهی برای برهم زدن این قراردادی که بین ما اتفاق افتاده وجود ندارد. تو اینجا که شما شکی در این مطلب ندارید. شرع چی میگه؟ شرع میگه اگر شما دوتا عقدی انجام دادید اوفو بالعقود، مگه اینکه یا توافق کنید که فسخ کنید یا یکی خیار داشته باشه، در غیر این صورت اوفو بالعقود میگه حق برهم زدن را ندارید. این حکم شرع شد. حالا اگر ما در یه عقدی اومدیم جعل خیار کردیم برای یه نفر دیگه که خارج از من عاقد و این آقای مشتری هست، اومدیم برای یه نفر دیگه یه اجنبی جعل خیار کردیم، در واقع ما حق برهم زدن این قرارداد را در اختیار یه شخص ثالثی قرار دادیم، در حالی که چنین چیزی رو شارع اجازه نداده است. پس این شرط میشه شرط خلاف مقتضای شرط، شرط خلاف مشروع میشه. مرحوم شیخ جواب میدن آقا کی گفته که حتما باید فسخ توسط یکی از متعاقدین صورت بگیره؟ ما قبول نداریم که فسخ حتما باید توسط یکی از متعاقدین صورت بگیره، بلکه همین که یک اجنبی، یک شخصی حقی در عین یا در معامله داشته باشه میتونه فسخ کنه. لذا اگر یک اجنبی هم براش حقی قرار داده بشه در این معامله، هیچ اشکالی نداره که اجنبی هم بتونه فسخ کنه. یه مثال هم میزنن برای اینکه خوب تو ذهنتون جا بگیره. میگن که آقا شما اگر که یه زمینی رو بفروشید یا یه زمینی رو خریداری کنید و خیار فسخ داشته باشید، بعد از دار دنیا برید، شما اون وقت زوجه مکرمه شما از این زمین ارث میبره یا ارث نمیبره؟ ارث نمیبره دیگه، زوجه مکرمه از غیر منقول ارث نمیبرد. البته الان قوانین به اصطلاح جمهوری اسلامی تغییر کرده، ولی از نظر فقهی زن از غیر منقول ارث نمیبره. حالا شما یه زمینی رو خریدید، خیار فسخ هم برای خودتون قرار دادید، خب، ولی از دنیا رفتید در زمان خیار. خب زوجه شما از این زمین ارث نمیبره، ولی از اون حق خیار شما ارث میبره. پس با وجود این که زوجه شما مالک نیست و هیچ حقی در اون عین نداره و در واقع یه اجنبی به حساب میاد، اما حق فسخ داره، میاد معامله زمین رو فسخ میکنه. این درسته یا درست نیست؟ پس میشود یک اجنبی که مالک نیست و حقی در عین نداره بیاد به خاطر ارتباطی که، به خاطر حقی که در اون معامله داره، حالا به واسطه ارث یا به هر سبب دیگری، بیاد معامله رو فسخ کنه. در ما نحنفی هم اگر ما اومدیم برای آقای غفوری فرد که اجنبی هست حق فسخ قرار دادیم، در واقع برای او حقی قرار دادیم به نسبت به عقد و این خلاف شرع نیست. ببینید عبارت رو میفرمان که ثم انه رو بما یتخیل ان اشتراط الخيار للاجنبی مخالف للمشروع. خیال تخیل شده، گمان شده که شرط خیار برای اجنبی خلاف مشروع است. نظرن الی ان ثابت فی الشرع صحت الفسخ بالتفاسخ، به خاطر نظر به این که آنچه که ثابت است در شریعت صحت فسخ است به واسطه تفاسخ، یعنی اقاله، فسخ طرفینی، او به دخول الخیار، یا به دخول خیار. یعنی آنچه که در شرع ثابته اینه که شما عقدی که انجام دادید فقط دو راه دارید برابر هم زدن اون عقد بی، یک تفاسخ یعنی اقاله، دو دخول خیار، راه دیگری نیست. تفاسخ و دخول خیار هم هر دوتا توسط چه کسانی واقع می شود؟ متعاقدین، نه اجنبی دیگه. پس تنها راه برهم زدن اینه که یا با یه مشتری با هم دیگه تفاسخ رو انجام بدن، یا یکیشون خیار فسخ داشته باشه، دیگه اجنبی حق برهم زدن بی را ندارد. پس اگه برای اجنبی جعل خیار کردیم این میشه خلاف شرع. این به دخول الخیار رو یه ذره توضیح میدن. دخول خیار دو حالت داره، یا بالاصل یا بالعارضه. بالاصل که خیار المجلس و شرط، مثل خیار مجلس و خیار شرط. خب خیار مجلس تعبدی توسط شارع انجام میشه، ولی خیار شرط توسط عقلا قرار داده میشه. پس اینجایی که میگیم به دخول الخیار بالاصل، منظورمون از بالاصل چیه؟ با اصل شریعت که منظور نیست که بگیم خیار به وسیله اصل شریعت قرار داده میشه. بالاصل یعنی چی؟ خب خیار شرط شارع قرار داده یا متعاقدین قرار دادن؟ خب این که همه خیارات و شارع قرار داده، این بالاصل باید در مقابل اون بالعارض باشه دیگه. بالعارض رو بخونیم، تو رفع الاشیاء به مقابلاتها، بالعارض رو بخونیم معلوم میشه بالاصل منظور چی. او بالعارض مثال میزنن که خیار الفسخ به رد سمن لنفس المتعاقدین. حال این لنفس المتعاقدین متعلق به دخول الخیار فعلا کارش نداشته باشید. که خیار الفسخ به رد سمن ویرگول، مانند خیار فسخی که با رد سمن ایجاد میشه. مرادشون چیه؟ مرادشون همون بیع الخیاره. در بیع الخیار شما شرط کردی که اگر تا یه سال سمن رو دادم خیار فسخ داشته باشم، سمن رو که بعد از یه سال برگردونید خیار فسخ برای شما ایجاد میشه. پس منظور از بالعارض چیه؟ آیا در بیع الخیار مثلا شارع امضا نکرده؟ خب اونجا هم شارع امضا کرده. فرق این بیع الخیاری که مثال زدن برای قسم صورت دوم با اون دوتا مثال اولی چیه؟ تنها فرقی که به نظر میرسه اینه که تو دومی شما سمنو که پس دادی حق خیار پیدا میکنی، یعنی با یه فاصله زمانی. تو اون دوتا اولی از همون حین العقد خیار داشتی، درسته؟ پس به قرینه این مثالی که زدن و این مورد دوم معلوم میشه بالاصلم که اونجا گفتیم، یعنی در واقع همون با اصل عقد ایجاد میشه، نه اینکه به وسیله اصل عقد، یعنی به همراه اصل عقد انجام میشه. گاهی موقع ها خیار، دخول خیار به همراه اصل عقده، مثل خیار مجلس و خیار شرط. گاهی موقع ها بالعارض هست، مثل خیار فسقی که با رد سمنه، یعنی به همراه اصل عقد نیست، به همراه یه امر عارضیه که بعد از عقد عارض میشه. این یه احتمال در عبارت. یه احتمال دیگه هم اینه که بگیم آقا شرط، البته این خیلی خلاف ظاهره، بگیم شرط منظورمون خیار شرط نیست، منظور از شرط چیه؟ خیار حیوانه. چون در روایات به خیار حیوان هی تعبیر شده بود به شرط، از شرط و فل حیوان سلاست و ایامن، به خیار حیوان ما بیایم به طور مطلق بگیم چی؟ بگیم شرط. اون وقت میشه خیار مجلس و خیار شرط، یعنی خیار حیوان، اینا با اصل شریعتند ها؟ اما خیار فسخ به رد سمن با یه امر عارضیه، با اشتراط متعاقدین هست. اینجور هم میتونیم بگیم، ولی اینکه حالا شرط رو به معنای خیار حیوان بگیریم خیلی خلاف ظاهره. همون احتمال اول که گفتیم بله به الخیار نیاز نبود مثال بزنن، همون احتمال اول که گفتیم خلاصه ازهره. برگردیم حالا این خط رو از اول تا آخرش بذارید داخل پرانتز، کارش نداشته باشید. می فرمان یه برگردیم خط قبلی. نظرن الى ان ثابت فی الشرع صحت الفسخ به تفاسخ او به دخول الخیار لنفس المتعاقدین. لنفس المتعاقدین متعلقه به چیه؟ دخوله، درسته؟ دخول الخیار داشتیم اونجا، لنفس المتعاقدین متعلقه به اونجاست. این خط میونیشو بذارید داخل پرانتز، کارش نداشته باشید. چرا شرط خیار برای اجنبی خلاف شرع است؟ به خاطر نظر به اینکه آنچه که ثابت است درش در شریعت صحت فسخ یا با تفاسخ یا به دخول خیار برای خود متعاقدین، جلوش بنویسید لال شخص آخر، نه برای یه نفر دیگه که جز متعاقدین نیست، اجنبی خارج از دایره بیعه. اگه ما اومدیم برای یه اجنبی جعل خیار کردیم خلاف شرع عمل کردیم. نقطه سر خط. مرحوم شیخ از این بیان جواب میدن و هو ضعیفون، این حرف ضعیفیه، به خاطر اینکه کسی که این اشکال رو کرده نرفته جایهای مختلف فقه رو ببینه. به من چرا ضعیف این حرف؟ به من اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین شرعن ولا عقلن، این ضعیف است به خاطر اینکه من میکنیم معتبر بودن اینکه فسخ از ناحیه یکی از متعاقدین فقط بوده باشد شرعا یا عقلا. یعنی ما قبول نداریم که شرع یا عقل گفته که فسخ باید حتما توسط یکی از متعاقدین باشه. نه، شرع و عقل چنین چیزی ندارد. هیچ دلیلی نداریم که فسخ باید حتما توسط متعاقدین بوده باشد. بل المعتبر، بلکه آنچه که در فسخ معتبر اینه، بل المعتبر فیه تعلق حق الفاسخ بالعقد او بالعین. آنچه که معتبر اینه که حق فاسخ به عقد یا به این تعلق گرفته باشه، و امکان اجنبیان، هرچند که فاسخ اجنبی بوده باشد. فهین ایزن، حالا که حقش تعلق گرفت، یا فهین ایزن، یا فهین ایزن، حالا که اشکال نداره اجنبی فسخ کنه، حالا که اگر فاسخ حقش تعلق گرفته باشه کافیه، یجوز للمتبایعین اشتراط حق للاجنبی فی العقد، جایز برای متبایعین که شرط کنن حقی را برای اجنبی در عقد. اگر ما شرط نمی کردیم اجنبی حقی در عقد نداشت، حالا که شرط کردیم او صاحب حق میشه، صاحب حق که شد میتونه فسخ کنه. و سیجی و نظیره فی ارث زوجه للخیار مع عدم ارثها من العین، خواهد آمد نظیر این مطلب در بحث ارث زوجه خیار را در حالی که ارث نمیبرد از عین. زوجه از عین ارث نمیبره، اگر عین غیر منقول باشه مثل زمین باشه ارث نمیبره. اگر شما یه زمینی داشته باشید بعد از دنیا برید، زوجه شما از این زمین ارث نمیبره. حالا اگر این زمین رو خریده باشید چی؟ اگر در زمان خیار فسخ شما از دنیا برید، حق خیار به زوجه شما ارث میرسه، اون وقت زوجه شما میتونه این معامله رو فسخ کنه، در حالی که حقی در عین نداشت، مالک عین نبود، اجنبی بود به نسبت به عین، اما نسبت به خیار چون حق داره میتونه فسخ کنه، نسبت به اون عقد حق داره فسخ میکنه. اینم از این مسئلتون. یجوز لهما اشتراط الاستعمار. دیگه رفتیم تو انگلیس و تا حالا در مورد اجنبی بحث میکردیم، حالا دیگه رفتیم تو استعمارگرا. یجوز لهما اشتراط الاستعمار. آقا ما یه عقدی انجام دادیم، یک کتابی رو من فروختم به آقای ملکی، بعد هیچ کدوم حق خیار فصل نداریم، جعل خیارم برای بایه و مشتری انجام نمیدیم، یعنی نه خیار فسخ داریم نه اینکه خیاری رو برای خودمون با شرط جعل میکنیم، فقط یه کار میکنیم، میگم آقای ملکی من این کتابو به شما فروختم، خب یه شرط میذاریم، به شرط اینکه شما صبر کنی من از بابام اجازه بگیرم، از بابام کسب تکلیف کنم. ممکنه بابام بگه چرا این کتابو فروختی؟ اگر که پدر من گفت چرا این کتابو فروختی، خب برو فسخ کن، من میام فسخ میکنم. اگه پدرم نگفت فسخ کن که هیچی، اما اگه گفت فسخ کن من بتونم فسخ کنم. پس شرط میکنیم که از یک غریبه ای، یک اجنبی که خارج از دایره بیع هست، حالا پدری، برادری یا کس دیگه ای، کسب تکلیف کنیم که اگر اون غریبه کسب امر به فسخ کرد ما بتونیم فسخ کنیم. گرفتی چی شد؟ اگر غریبه گفت که امضا کرد، گفت عقد خوبی انجام دادید که هیچی، پس ما اگر این استعمار نبوده باشد، اگر کسب تکلیف از غیر نبوده باشد، هیچ کدوممون خیار فسخ نداریم. اما با کسب تکلیف از غیر و اینکه اون غیر امر به فسخ بکند، اون وقت ما خیار فسخ پیدا میکنیم. این جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفرمان جایزه. من یه چند تا اصطلاح برای شما توضیح بدم. امره یعنی چی؟ امره، حالا اینجا امرهو یعنی دستور داد، ها؟ طلب الفعل. حالا اینو ببرید به باب استفعال، باب استفعال بره معناش چیه؟ طلب امره. یعنی چی؟ یعنی من میرم میگم آقای غفوری فر من چی کار کنم، هر امری دارید بفرمایید من انجام بدم. حالا ما ترجمه کردیم به کسب تکلیف. کسب تکلیف یعنی بری بگی آقا من در خدمتم، هر امری شما بکنید من انجام میدم. بره به باب استفعال، معنای باب استفعال طلب دیگه، استعمار به معنای طلب امر. یک باب دیگه هم ببریم این امره رو، ببریم به باب افتعال. اعتمار یعنی چی؟ معنای قبول داره دیگه، یعنی کسی که امر کرد من امرش رو بپذیرم، یعنی امتثال کنم، معنای امتثال امر و پذیرش دستور و امر داره. خب حالا در ماننفی ما یه فرض رو توضیح دادیم و اون این که ما در بیع شرط کردیم که اگر بیع رو انجام دادیم من برم از بابام کسب تکلیف کنم، هر چه بابام گفت همون رو امتثال کنم، اگه گفت فسخ کن خیار فسخ داشته باشم بتونم فسخ کنم. پس استعمار یعنی من از پدر کسب امر کنم، پدرم بعد از استعمار امر میکنه، اون وقت من چی کار میکنم؟ اطاعت میکنم، ایتمار. یه حالت دیگه هم داریم، یه حالت دیگه اینه که میگم آقای ملکی من کتابه رو به شما فروختم، از بابامم کسب تکلیف نمیکنم، ولی یک بابام فهمید اومد گفت پسرم چرا کتابتو فروختی؟ آخه طلبه کتاب درسشو میره میفروشه. اگه پدرم فهمید اومد توبیخم کرد، ملامتم کرد، گفت برو فسخ کن، اون وقت من خیار فسخ داشته باشم، میام فسخ میکنم. اینم یه حالته که من کسب تکلیف نکردم، ولی اگه پدرم امر شرط کردیم که اگه پدرم امر به فسخ کرد بتونم فسخ کنم. این دو حالت رو ما باید بحث کنیم. این حالت دوم نه حکمش با حالت اول خیلی تفاوتی نداره، ولی بعداً حالا در موردش بحث میکنیم، فعلا سر حالت اول بحث میکنیم. در حالت اول سه حالت ممکنه دوباره پیش بیاد. گاهی موقع ها منی که فروشنده کتابم و شرط شده که از پدرم کسب تکلیف کنم، گاهی موقع ها بدون کسب تکلیف از پدرم میام میگم آقای ملکی میخوام فسخ کنم، فسخ تو. این فسخ من اعتبار دارد یا ندارد؟ ببین من خیار فسخ نداشتم از اساس، گفتم کسب تکلیف میکنم، اگه بابام گفت فسخ کن اون وقت خیار فسخ داشته باشم. پس اگر بدون کسب تکلیف بیام فسخ کنم، این فسخ من اعتبار ندارد. یه موقع میرم با بابام میگم بابا من این عقد رو انجام دادم، خوبه یا بده؟ بابام میگه کار خوبی انجام دادی، امضا میکنم عقد رو. خب اگر پدر امضا کرد گفت عقد خوبه، آیا من میتونم بیام بگم فسخ تو؟ بیام بگم فسخ تو اعتبار دارد یا ندارد؟ ندارد. چرا؟ چون ما گفتیم میریم از پدرمون کسب تکلیف میکنیم، نه اینکه صرف کسب تکلیف خالی. کسب تکلیف خالی که من بگم بابا فسخ کنم یا نه، هرچه اون گفت من خلافش رو عمل کنم، این که نبود. قرار بود اگه پدر گفت فسخ کن اون موقع من خیار فسخ داشته باشم. پس به صرف کسب تکلیف خیار فسخ ایجاد نمیشود برای من، اینجا هم خیار فسخ ندارم و اگه فسخ کنم فسخ من اعتبار ندارد. یعنی در واقع بلا فاصله بعد از عقد من مالک فسخ عقد نبودم. قرار شد اگر از پدرم کسب تکلیف کردم او امر به فسخ کرد، من مالک فسخ عقد باشم. از پدرم کسب تکلیف کردم، او هم گفت فسخ نکن، پس دیگه من مالک فسخ عقد نیستم. این حالت دوم. حالت سومش هم اینه که ما بریم از پدرمون کسب تکلیف کنیم، بگیم آقا بابا جان ما یه عقدی انجام دادیم، چه کار کنیم؟ بابا میگه که عقد و برو فسخ کن، همین الان برو فسخ کن. اینجا اگر فسخ کردیم فسخ ما نافذه یا نافذ نیست؟ نافذه. فقط یه سوال پیش میاد، حالا اگه بابای گفت برو فسخ کن، من خودم دلم نخواست فسخ کنم، آیا فسخ بر من واجب میشه یا واجب نمیشه؟ اگه نخواستم فسخ کنم میتونم یا نمیتونم؟ که دیگه به اینجاش نمیرسیم امروز. مسئلتون یجوز لهما اشتراط الاستعمار، جایز است یا استیمار، جایز است برای اونها شرط کردن کسب تکلیف، یعنی شرط کنن که از یکی کسب تکلیف کنه. حالا این چند حالت میتونه داشته باشه، یعنی فروض مختلفی مسئله میتونه داشته باشه. بعضی از فروضش حال اشاره کنم. یه موقع اولا که محل کلام ما جایی نیست که ما خیار فسخ خودمون داریم، محل کلام ما جاییه که ما خودمون خیار فسخ نداریم، بدون این کسب تکلیف کردن خیار فسخ نداریم. بعد چند حالته. یه موقع من خودم میگم آقای مشتری من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که برم از پدرم اجازه بگیرم، اگه گفت فسخ کن بتونم فسخ کنم. یه موقع میگم آقای مشتری کتاب رو میفروشم به شرطی که بری از بابات اجازه بگیری و اگه بابات گفت فسخ کن چی؟ فسخ کنی. دو حالت شد. یه موقع شرط کننده خود منم، من دارم شرط و قرار میدم که خودم کسب تکلیف کنم. یه موقع من دارم شرط قرار میدم که طرف مقابلم بره کسب تکلیف کنه. اینا تو ذهنتون باشه، برای بعدن کارش داریم بر جلسه بعد. جایز است برای اونها شرط کردن استعمار به ان یستعمر المشروط علیه الاجنبیه فی امر العقد فیعتمر به امره، به این که کسب تکلیف کنه، طلب امر کنه، مشروط علیه از اجنبی در امر عقد. اجنبی مثلا باباش نمیدونم یک کارشناسی مثلا بگه من برم از یک کارشناسی کسب تکلیف کنم در امر عقل، فیعتمره به امره، پس اطاعت کنه، امتثال کنه امر اون اجنبی رو، او به ان یعتمره اذا امره ابتداءا. حالت دوم مسئله اینه که امتثال امر کنه اگر که اون اجنبی امر کرد ابتداءا، یعنی بدون اینکه من استعمار کنم طلب امر کنم، اجنبی اگه امر کرد من امتثال کنم. یعنی چی؟ یعنی من کتابمو میفروشم میگم آقا من از بابام اجازه نگرفتم و نمیگیرم، ولی اگه بابام فهمید و گفت برو فسخ کن، حق فسخ باید داشته باشم. این حالت دومه. حالت دوم میشه امتثال کردن، اطاعت کردن، زمانی که ابتداعا امر کند اون اجنبی، بدون اینکه ما از او استیمار کنیم، بدون اینکه ما اجازه بگیریم، او خودش ابتداعا امر کند. اینم دو حالت در مسئله. یه نکته دیگه اشاره کنم. آقا به من نگاه کنید، ما یه بیعی انجام دادیم، شرط کردیم که آقای ملکی بره از باباش اجازه بگیره، اگه باباش گفت فسخ کن چیکار کنه؟ فسخ کنه. آقای ملکی مشروطون لهه یا مشروطون علیه؟ چرا علیه؟ خب اختیاراتشو الان اون اگر بره اجازه بگیره از باباش، باباش بگه فسخ کن، خب اون فسخ میکنه، به نفعش میشه، به ضرر من میشه. خب باشه، بالاخره الان به نفع اونه دیگه، به نفع شرط قرار دادیم، گفتم و فلان آقای ملکی فروختم بهت کتابو، ولی مجبور نیستین پای این بی وایسی، اگه بابات یه وقت گفت فسخ کن بهت اجازه میدم فسخ کنی، که به نفع شد. خب اصلا این اختیاری نداشت، با این شرط بهش یه ذره اختیار دادیم، نمیگم اختیار تام دادیم، ولی یه درصد اختیار بهش. در واقع حرف شما همش به این برمیگرده که ما میتونیم از دو جهت به این قضیه نگاه کنیم. از این جهت که ایشون بعد از امر پدرش به فسخ میتونه فسخ کنه، مشروط له، به نفعشه. اما از این جهت در واقع بر علیه من میاد فسخ میکنه معامله رو. اما از این جهت که الان وظیفه داره بره از باباش کسب تکلیف کنه، اگر این شرط نبود میگفت آقا کتابو خریدم، کتابو میزد زیر بغلو میرفت، دیگه کاری نداشت، میرفت دنبال زندگیش. اما حالا وظیفه داره بره یه کاری رو، یه تکلیفی رو به گردنش گذاشتیم که بره از باباش کسب تکلیف کنه. از این جهت میشه مشروطون علیه. پس یه شرطی براش گذاشتیم، یه کاری رو بر عهده‌اش گذاشتیم، مشروطون علیه، که اگر این کارو انجام بده اون وقت میشه مشروط، اون وقت به نفعش میشه، میتونه عقد رو فسخ کنه. از دو حیث میشه به این قضیه نظر کرد. از این حیث که ایشون بعد از امر پدر حق فسخ داره، میشه مشروطون له. ولی از این جهت که ایشان یک کاری به عهده‌اش گذاشتیم، این نیست که جنسو برداره بره، حال باید بره تازه دم خونه پدرش در بزنه اجازه بگیره، از این جهت میشه مشروطون له. اینم تو ذهنتون باشه برای بعد. و علل اول، بنابر فرض اول، فرض اول کجاست؟ اونجایی که استیمار صورت بگیره، طلب کسب تکلیف کنه. صورت دوم این بود که بدون کسب تکلیف اگه باباش امر کرد. صورت اول اونجایی که کسب تکلیف میکنه. و علل اول فاین فسخل، حالت اولش دوباره شماره یک بزنید، فاین فسخل یک بذارید، فاین فسخل مشروط علی من دون استعمارن لم ينفذ، اگر مشروطون علی فسخ کنه بدون اینکه کسب تکلیف کنه، طلب امر کنه، فسخش نافذ نیست. اما حالت دوم ولو استعمره، شماره دو بزنید، اگر کسب تکلیف کرد، طلب امر کرد، دوباره دو حالت داریم. الف فاین امره بالاجازه، اینجا الف بذارید، دو تا خط بیاید پایین تر آخر خط، و این امره بالفسخ، اینجا ب بذارید. درست شد؟ پس ما یه حالت یک و دو داشتیم، حالت دوممون دو حالت شد، دو صورت شد. الف این امره بالاجازه، اگر باباش اجنبی امر به اجازه عقد کرد، لم یکن له الفسخ قطعا، حق فسخ ندارد قطعا. چرا حق فسخ ندارد؟ اذ القرض من الشرط ليس مجرد الاستعمار بل الالتزام به امره، به خاطر اینکه قرض ما از این شرط این نبود که صرفا کسب تکلیف کنه بعد هر غلطی دلش خواست بکنه، نه، قرض ما این بود که کسب تکلیف کنه و بعد به اون تکلیف عمل کنه، ملتزم بشه به اون امر. این دلیل اول. دلیل دوم، مع انه لو کان القرض مجرد ذلک لم یوجب ذلک ایضا ملک الفسخ، مضافا به این که اگر قرض مجرد کسب تکلیف بوده باشد، صرف کسب تکلیف که موجب خدمت شما عرض بشه، ایجاد خیار و ملک فسخ عقد نمیشه. ما یه بیعی انجام دادیم، خب یه بیعی با آقای ملکی انجام دادیم، قرضمونم از این بیع این بود که کتاب ما فروخته بشه. بعد تو این بیع اومدیم شرط گذاشتیم، گفتیم به شرط اینکه بری از بابات اجازه بگیری. این شرط رو برای چی گذاشتیم؟ گذاشتیم که از باباش اجازه بگیره عمل کنه؟ نه، احتراماً گذاشتیم، گفتیم اگه عملم نمی‌کنی برو از بابات اجازه بگیر. آقا صرف یه اجازه صوری و ظاهری به خاطر احترام پدر باعث میشه ایشون خیار فسخ پیدا کنه؟ نمیشه دیگه. پس اگر که غرضم مجرد کسب تکلیف بوده باشد، موجب نمیشود این که ایشان مالک فسخ عقد بشه، ایجاد خیار بشه براش. پس اگر باباه گفت که اجازه کردم عقدو، این آقا حق فسخ نداره. اما و این امره بالفسخ، اگر باباه امر به فسخ کرد، اینجا فسخ شما نافذه، این مسلم، اینو دیگه نگفتن. شما از بابا کسب تکلیف کردی، بابای گفت برو فسخ کن، شما اگه فسخ کنی فسخت نافذه، شکی درش نیست. اما آیا فسخ بر شما واجب است یا نه؟ لم یجب علیه الفسخ، فسخ بر شما واجب نیست. میتونی بگی ها خیار فسخ دارم ولی نمیخوام فسخ کنم. دلیل مطلبمون دیگه، وقتمون گذشته. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.